اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، سلام، روز شما بخیر. و برنامه صبحانه رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، رویا زمانی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
با تقدیم سلام. صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف میگوید که دولت بریتانیا به ادامه کمک‌های بشری خود به افغانستان 24 میلیون پوند یا بیش از 28 میلیون دلار را برای رسیدگی به مشکلات کودکان افغان کمک کرده است. این اداره روز سه‌شنبه در خبرنامه گفته است که قرار است یونیسف با این مقدار پول به بیش از 1.6 میلیون نفر که با بحران بشری مواجه هستند خدمات تغذیه، نجات دهنده، آب آشامیدنی و محافظتی ارائه کند. بر اساس معلومات یونیسف از این میان 1.3% آنان کودکانی هستند که از این کمک ها مستفید خواهند شد. در خبرنامه آمد است که این بودجه همچنان یونیسف را قادر می سازد تا وضعیت بیش از 700 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه را بهبود بخشد. به گفته صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان، قرار است بخش از این پول برای رسیدگی به مشکلات کم از کم 18 هزار زن باردار و شیرده در افغانستان به مصرف برسد. گزارشگر خاص ملل متحد برای افغانستان میگوید که افغانها در یک بحران حقوق بشری گیر ماندن که جهان در رسیدگی به آن ناتوان به نظر میرسد. ریچارد بنت این اظهارات را در گزارش خود به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو گفته است. وی به نقص جدی حقوق زنان و دختران، سرکوب مخالفان و منتقدین و محدود ساختن آزادی بیان اشاره کرد. طالبان این گزارش ریچارد بنت را مغرضانه و دور از واقعیت خوانده آن را رد کردند. با برگشت طالبان به قدرت، اکثریت زنان از کار در ادارات دولتی باز ماندند، آزادی های فردی محدود و به دختران بالاتر از سنوف ششم اجازه ادامه آموزش دادن نشده است. از سوی دیگر میلیاردها دلار پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان منجمد و مردم با مشکلات اقتصادی دچار شدند. از سوی دیگر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، از سوی هم گفته است که این قضاوت وارانه بیانگر این است که از این سازمان بین المللی به گونه علنی سوی استفاده صورت می‌گیرد و معلومات نادرست از آدرس آن پخش می شود. آقای مجاهد افزود که حکومت طالبان اظهارات غیر مسئولانه و اقدماندانه از آدرس سازمان ملل متحد و موقف خصمانه در برابر امارات اسلامی را تقبیح کرده و آن را قابل تأسف می خواند. پیش از این نیز آقای بنت گفته بود که اندیشه طالبان در خصوص حقوق زنان و دختران تغییر نکرده و به گفته او وضعیت فعلی زنان و دختران افغان مشابه به رژیم قبلی طالبان بین سالهای 1996 تا 2001 است. با این حال تامس نیکلسن، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، در واکنش به اعلامیه طالبان گفته است که طالبان به گزارش به گفته وی همه جانبه و قابل اعتبار نماینده سازمان ملل متحد در خصوص حقوق بشر افغانستان و نگرانی جهان با یک اعلامیه کوتاه پاسخ دادند. آقای نیکلسن افزود که شواهد اندک ادعای طالبان را تایید میکند، اما نشان میدهد که برخی از آنها درباره آنچه جهان فکر میکند اهمیت قائلند که در صورت گفتگو می تواند با مفهوم باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر از نوع کارکرد محکمه بین المللی جرایم جنایی انتقاد کرده، گفته است که تأخیر در صدور حکم مهم و حیاتی این محکمه انتظار آن دعوانهای را طولانی ساخته است که بعد دنبال تأمین عدالت در خصوص جنایات شدید بین المللی هستند. دیدبان حقوق بشر تأمین عدالت را در افغانستان برای قاضی های این محکمه مهم و حیاتی عنوان کرده، گفته است که در این میان نقص های جدی که برخی از آنها ممکن است به جرایم در حیطه صلاحیت محکمه بین المللی جنایی مبدل شود در افغانستان ادامه دارد. دیدبان حقوق بشر در این اعلامیه از جمع آوری اسناد در خصوص کشتارهای فراقانونی، شکنجه ناپدید شدنهای اجباری، نقض گسترده حقوق زنان و دختران توسط طالبان و افزایش حملات شاخه خراسان گروه داعش علیه هزاره ها و شیعیان افغانستان یادآوری کرده، تاکید ورزیده است که مردم افغانستان از مدت زمان طولانی به این سو منتظر عدالت هستند. هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان یا یونما با ابراز نگرانی گفته است که طالبان کارمندان زن این سازمان را آزار و اذیت کردند، اما طالبان گفتند که جانب آنان چنین اقدام صورت نگرفته است. فعالین افغان ابراز امیدواری می کنند که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در یک زمان برگزار می شود که آنان می توانند خواهان توجه جهان در خصوص خراب شدن وضعیت زنان در افغانستان شوند. نایید فرید، یک عضو پارلمان پیشین افغانستان، روز گذشته در یک کنفرانس خبری کوتاه گفت که بدترین ترس و هراس جهان در خصوص حقوق زنان زیر حاکمیت طالبان لباس حقیقت پوشید. مونا جول، سفیر ناروی در سازمان ملل متحد که این نشست را میزبانی میکرد، وضعیت زنان افغان در حاکمیت طالبان را تکان دهنده خوانده است. شما خبرهای منطقه را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. اردو اوکراین روز سه‌شنبه برای اولین بار مدعی شد که با یک طیاره بی سرنشین انتحاری ساخت ایران که توسط روسیه استفاده میشد در میدان نبرد مواجه شده است. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان میشنوید.
استخبارات ایالات متحده در ماه جولای هشدار داد که تهران قصد دارد درون‌ها یا تیارات بدون سرنشین حامل مواد انفجاری را برای کمک به جنگ روسیه در اوکراین به مسکو بفرستد. ایران ابتدا این مسئله را رد کرد، اما فرستاده سپاه پاسداران ایران در روزهای اخیر به تسلیح قدرت‌های برتر جهان افتخار کرده است. یک مقام نظامی اوکراین و همچنین یک وبسایت طرفدار اردوی اوکراین تصاویری از لاشه تیاره بدون سرنشین مثلث یا دلتا شکل شبیه تیاره های بی سرنشین ایرانی موسوم به شاهد را منتشر کرده است. به گفته مقام ها و این وبسایت اوکراینی، نیروهای اوکراین با این درون در نزدیکی کوپیانسک در حال برخورد کردند که حملات کیف در جبهه شرقی اطراف خارکیف خطوط مقدم نیروهای روسیه را شکست داده است. این تصویر حاکی است که درون سقوط داده شده در اثر شلیک آن طوری که طراحی شده منفجر نشده و تا کنون معلومات بیشتر در این مورد توسط کیف منتشر نشده است. نوشته M214 جیرین دو روی بدنه درون سرنگون شده نشان می دهد که این درون با تسلیحات شناخته شده روسیه مطابقت ندارد. نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد تا کنون به درخواست خبرگزاری اسوشیتد پرس برای اظهار نظر در این مورد پاسخ نداده است.
در ادامه خبرها، رئیس موساد می گوید که جمهوری اسلامی ایران را باید جمهوری تروریستی ایران نامید، چرا که به گفته او ایران تحت رهبری علی خامنه یک جمهوری است که از تروریسم برای نیازهای گوناگون خود بهره می برد. تهران تا زمان تهیه این خبر در خصوص این اظهارات رئیس موساد ابراز نظر نکرده است. این کنفرانس 3 روز ادامه دارد. آمادگی ها در لندن برای مراسم تدفین ملکه الیزابت در حال جریان دارد که انتظار می رود هزاران تن برای ادای احترام به لندن بیایند. تدابیر امنیتی در شهر لندن شدت یافته و مقامات این شهر به باشندگان از افزایش ازدحام به دلیل این مراسم خبر داده است. و در آخرین خبر، مقامات اجرایی قانون ایالات متحده روز سه‌شنبه اعلام کردند که دستگیری گروه‌های قاچاق انسان در نزدیکی مرز ایالات متحده و مکزیکو منجر به اختلال در یک شبکه بزرگ قاچاق و دستگیری 8 قاچاقچی انسان شده است. این دستگیری‌ها در حالی صورت می‌گیرد که اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده با انتقاد سخت جمهوری‌خواهان در مورد هجوم مهاجرین بدون مدرک از مکزیکو و آمریکای مرکزی که به ایالات متحده آمریکا می‌آیند روبرو هستن. مقامات حکومتی در این حال میگویند که مبارزه با قاچاق انسان بخش از استراتژی آنها برای رسیدگی به مهاجرت نامنظم از آن سوی مرز جنوبی است. شنونده های محترم، این بود مشروع خبرها تا این لحظه از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
رک و راست، صحبت های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آل هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. گزارش تازه در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان با واکنش های مختلف روبرو شده است. سازمان عفو بین المللی این گزارش تازه را با عنوان هشدار تکان دهنده برای جامعه جهانی خوانده و خواستار ایجاد مکانیزم برای پایین بخشیدن به تخطی های حقوق بشر توسط طالبان در افغانستان شده است. این در حالی است که شماری از مقامات کشورهای مختلف و اتحادیه اروپا به این گزارش عمیقا اظهار نگرانی کردند. اما سخنگوی طالبان این اظهارات گزارشگر ویژه ملل متحد را غیر مسئولانه و عقدمندانه خوانده است. گزارشی را در زمینه از ژیلا نوری میشنوید.
حکومت طالبان اظهارات ریچارد بریک گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در حقوق بشر در افغانستان را غیر مسئولانه و خودمندانه خوانده است. وعده کرده است که این قضاوت وارونه بیانگر این است که از این سازمان بلبلی و گونه علنی سوء استفاده صورت میگیرد و معلومات نادرست از آدرسان پخش میشود.
و هیچ کدام خانم هم در یک سال گذشته که ما هستیم نه توقف شده، نه لطکوب شده، نه همراهشان کدام برخورد نادرست صورت گرفته، نه بچهایشان خدای نخواسته به بیجا کشته شده، نه مثل سابق در بمباردمان خودشان زندگیشان از دست داده، نه اولاداشان به زندان فرستاده شده بدون کدام جرم خوب و بد مثل سابق.
ریچارد بریک در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که زیر حکومت طالبان وضعیت حقوق بشر رو به وخامت نهاده است و از این وضعیت نزول به سمت استبداد است. آقای بریک ضمن تاکید بر تغییرات اساسی برای رسیدگی به وضعیت بحرانی حقوق بشر در افغانستان افزود که عقب‌گرد شدید در زمینه حقوق زنان و دختران، هدفگیری انتقام‌جویانه مخالفان و منتقدان و سرکوب آزادی بیان از طالبان به مثابه نزول به سمت استبداد است.
I'm gravely concerned about the staggering regression.
من به شدت نگران عقب‌گرد سرسام‌آور زنان و دختران از برخوردار شدن حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیشان از زمانی که طالبان کنترل کشور را به دست گرفتند هستند. هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که زنان و دختران به این سرعت از حقوق اساسی انسانیشان صرفاً به دلیل جنسیت محروم شوند.
در همین حال توماس نیکلاس نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان در یک پست توییتر در مورد افزایش تخطی های حقوق بشری در افغانستان دست طالبان عمیقا اظهار نگرانی کرده است و نوشته است که تاکنون طالبان در عملی کردن تعهدات خود ناکام بودند. این در حال است که نماینده اتحادیه اروپا برای جنسیت و تنوع در یک پست توییتر از رفتار خصمانه طالبان با زنان یاد نموده است و گفته است که اتحادیه اروپا از زنان و دختران در افغانستان حمایت میکند. در این میان محبوب سراج خبرنگار و فعال حقوق زن در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که زنان افغان از صحنه محو شدند و گفت او دیگر نمیخواهد که در این مورد با جهان صحبت کند و از این کار خسته شده است.
افغانستان یک سیگناتوری تمام از این قوانین چیز حقوق بشر هستند. ما از اول امرای از این امرای از نابودیم. ما از اولی در امسا کردیم. یک مملکت درست دنیا که تمام از این کارها را داشت، حقش را داشت، نیکت داخل بود، دفتن به این تر یک حالت است و دنیا توجه نمی کنه. و اینو من میخواستم بگویم که راستی باید بکنن، اگر این خب باز به فایده است دیگه. باز یک گروپ ما میاییم، ما چیخ میزنیم، باز اینا هیچ گفت پار گوش نمی کنه. باز چی لازم؟ آدم چیخ بزنه و گفت بزن. ایش باز گفت نمی زن. ایش باز پرسان نمی کنه. به خاطر از اینکه اینا پس ما نگردن، باز که پس ما بگیم. ما خو یک قسمتی از دنیا هستیم. شده همی دارد. طالب ها خوب باید اینه بفهمن که ما یک حکومت را که این روز به دست گرفتن، یک حکومت از خود یک چی داره، یک گذشته داره، یک سلسله داره، یک ترکیب داره.
یک دیپلمات روسی اشتراک کننده در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد طبق گزارش خبرگزاری تاس روسی وضعیت فعلی افغانستان را نتیجه دخالت کشورهای غربی و رهبری ایالات متحده و بریتانیا توصیف نموده است. ریچارد بنت قبل از نشر این گزارش گفته بود که اندیشه طالبان در خصوص حقوق زنان و دختران تغییر نکرده و به گفته او وضعیت فعلی زنان و دختران افغان مشابه رژیم قبلی طالبان در دهه 90 میلادی است. اما زبیلا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اضافه نموده است که در حال حاضر هیچ تهدیدی به زندگی زنان در افغانستان متوجه نیست. این در حالی است که اخیراً کارشناسان سازمان ملل متحد از ادامه نقض شدید حقوق بشری توسط جنگجویان طالبان ابراز نگرانی نمودند و گفتند که در حال حاضر هیچ نشانه‌ای برای تغییر وضعیت حقوق بشری در افغانستان وجود ندارد.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
در حالی که معافیت سفر بعضی از مقامات طالبان توسط سازمان ملل متحد تمدید نگردید، آیا گزارش تازه گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان این سازمان و کشورهای عضو را ترغیب به اتخاذ موضعی جدی در قبال حکومت طالبان خواهد کرد؟ لینا روزبی در مورد مصاحبه با نصیر احمد اندیشه، سفیر افغانستان در دفتر ملل متحد در ژنو انجام داده است که پیشکش شما می‌گردد.
برداشت شما در قبال این واکنش طالبان که باز هم یک گزارش دیگر از جانب ملل متحد رد میکنند چیست؟
وضعیت حقوق بشر در یک سال گذشته در وضعیت بسیار وخیم قرار داره و این وضعیت باعث ازی شده که نه تنهایی که به این گزارش و به کار گزارشگر بسندگی نخواد شد در شورای حقوق بشر، صداهای بسیار زیادی وجود داره، هم از کشورها هم از مدافعین حقوق بشر چیز داخل افغانستان و بیرون، به این که یک میکانیزم تحقیقی جدید باید در این قسمت در نظر گرفته شود و یک تعداد بسیار کشورهایی که در شش ماه گذشته به یک نوعی به اصطلاح میخواستن که برای طالبان وقت داده شود، اونا هم در جمع کسایی پیوستن که تلاش دارن که یک میکانیزم به وجود بیاره، خصوصا بعد از اینکه طالبان با وعده‌هایشان در قبال بسیار مسائلی وفا نکردن. و ما فکر میکنم که این تاثیرات بسیار جدی خواد داشت بالای وضعیت ازی که جهان با طالبان چه قسم برخورد خواد کرد. شما یکی از دلایل بسیار جدی را که خودش خود به خود یک سند است از جرایم جنگی بین المللی شما امروز در فضای میدیا دیدین که هیچ ضرورت برای قاضی و محکمه نداره، که یکی از قماندانهای طالبان بسیار واضح مطرح میکنه، میگه که از کسایی را شما گرفتین سه نفرش را بکشین دو نفرش را برام بیارین. و این تخطی جدی از کنونسیون ژنو است که جمع یک قسمت از جرایم جنگی سازمان یافته.
یک سال از حکومت طالبان مگذره، گزارش های مکررن روی تخطی از حقوق بشر توسط حکومت طالبان به نشر میرسه از جانب بنیادهای مثل سازمان ملل متحد. به نظر شما من حیث یک سفیر حکومت سابق افغانستان در ملل متحد چه کار باید شود که وضعیت حقوق بشر بهتر شود؟ چون که طوری که شنیده طالبان مکررن یافته های تمامی گزارش ها را رد میکنن و هیچ گونه تعهد را در زمینه بهبود از حقوق بشر در افغانستان از خود تبارز ندادن.
ما فکر میکنم در دو سطح همیشه در این قسمت کار کرده. اول در سطح خود مردم افغانستان اشارهایی را که مردم ما به خاطر حقوق و آزادی های ابتداییشان آوردن به شمول تظاهرات دخترهای جوان در نیمار، در بخش در کردیز، در پکتیا، صدای دخترها از هرات و تقاضای مردم ما در سر تا سر جهان، این یک مرحله است. مرحله دومیشی است که کشورهای منطقه خودشان فعلا در یک درجه رسیدن که متوجه هستن که بدون رسیدگی به وضعیت حقوق بشر و وضعیت انسانی در افغانستان بسیار مشکل است که با یک رژیمی مثل طالبان اینا کار. و بحث سوم هم تلاش‌های بین‌المللی در سطح سازمان ملل متحد و محاکم بین‌المللی است که بحث حسابدهی را تنظیم می‌کنه. ما صحبت‌های آقای مجاهد شنیدم و میگن که درست است که باید بحث حسابدهی عمومی باشه، ولی فکر میکنم در بحث حسابدهی در شورای حقوق بشر امروز همین صحبت شد که هر کسی که در قسمت مسائل حقوق بشری خصوصا در قسمت قوانین جنگ تخطی دارن باید که اونا مورد بازخورد استاد بودن. فکر میکنم که ما دلیلی به خاطر رفتن برای ازی بسار دقیق داریم.
آقای اندیشه، از جانب سیاست داخلی هم در سازمان ملل متحد وجود داره که ممکن روی تصمیم های این سازمان در قبال طالبان تاثیر بگذاره. وقتی رهبر القاعده در کابل کشته شد، حداقل که انتظار از سازمان ملل متحد بود تمدید تحریم ها بود که صورت نگرفت. به نظر شما سیاست داخلی در میان اعضای شورای امنیت تا چه حد کشورهای مثل چین و روسیه روی تصمیم ملل متحد تاثیرگذار است؟
خب روی تصمیم ملل متحد در قسمت مسائل کانتر تروریسم یا مبارزه با تروریسم میکنم که یک مقدار تفاوت نظر وجود داره، چون بحث تعریف از تروریسم و ای که آیا در موافقتنامه دوحه چی چیزهای دیگه گفته شده، ای نقاط مبهم است. ولی در بحث حقوق بشر، حقوق زنها، خصوصا بحث حقوق زن و حقوق بشر، یک نقطه است که تمام کشورها با هم نزدیک شدن و همی است که شورای امنیت نتونست در قسمت ازی که امو تحریم هایی را که اونا تعلیق کرده بودن دوباره بر تعلیقش رای بدن و جهان مجبور میشن. طالبان هیچ کاری را حتی با دوستایشان کشورهای مثل چین و اینا زمینه نموندن.
وقت بسیار کم است آقای اندیشه. دیدبان حقوق بشر خواهان تحقیقات روی جرایم جنگی شد، اگر این صورت بگیره مقامات حکومت سابق همکاری میکنن یا خیر؟
خب تحقیقات صورت میگیره، تحقیقات از داخل کشور صورت میگیره و تحقیقات در مجموع صورت میگیره. وقتی تحقیق صورت بگیره مانوندار، هر کسی که شامل از این تحقیقات از اینا شوه همکاری صورت میگیره و سفارت های افغانستان به این همکاری حاضر است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
وزارت دفاع روسیه روز سه‌شنبه 13 سپتامبر گفت حملات گسترده هوایی، راکتی و توپخانه‌ای را بر تمام مواضع نیروهای اوکراینی انجام می‌دهد. روسیه نیروهای اوکراینی را متهم کرد که برای تصرف مجدد در قلمروها از غیر نظامیان سوء استفاده می کنند. انتقامجوی مسکو بعد از آن صورت می گیرد که نیروهای اوکراینی گفتند نظامیان روسی را در شمال شرق این کشور و ویژه منطقه خارکیف به عقب رانده و ساحات زیادی را از تصرف آنان بیرون کردند. جزئیات بیشتر از وضعیت اوکراین را در گزارش از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
اردوی روسیه روز سه‌شنبه گفت که حملات دقیق بر مواضع نیروهای اوکراینی در شهرک‌های سلوویانسک و کانستانتینیوکا در منطقه از دونتسک را راه‌اندازی کرده است. دمیتری پسکوف، سخنگوی ولادیمیر پوتین، با استفاده از اصطلاح عملیات نظامی ویژه گفت که این عملیات ادامه دارد و تا زمانی که مسکو به همه اهدافی که از ابتدا تعیین شده دست نیابد ادامه خواهد داشت. آقای پسکوف همچنین تاکید کرد که رئیس جمهور روسیه از تمامی اقدامات وزارت دفاع آگاه بوده است. دمیتری پسکوف همچنان گفت که در منطقه خارکیف از برخورد به گفته وی ظالمانه نیروهای اوکراینی با غیر نظامیان گزارش شده است. آقای پسکوف ادعا کرد که نیروهای اوکراینی حتی دست به شکنجه غیر نظامیان زدند. اما مقامات اوکراینی ادعا می کنند که در یک قریه‌ای که به تازگی از سوی نیروهای این کشور تصرف شده، جسد 4 غیر نظامی را یافتند که نشانه های از شکنجه در بدن آنان دیده می شود. دفتر محلی سارانوالی به نقل از باشندگان قریه گفتند که نیروهای روسی روستانشینان را کشتند. این دفتر خواهان تحقیقات در مورد جرایم جنگی شده است. نیروهای روسی پیش از این نیز در اوکراین با کشتار غیر نظامیان و ارتکاب جرایم جنگی متهم شده بودند، اما مسکو این اتهامات را رد کرده بود. اوکراین میگوید اردوی این کشور در حملات متقابل این ماه بیش از 1100 مایل مربع زمین را از نیروهای روسی پس گرفته است. با این حال الکساندر شتوپون، سخنگوی وزارت دفاع اوکراین، روز سه‌شنبه 13 سپتامبر ادعا کرد که اردوی روسیه روزانه حدود 200 جنایت جنگی انجام می‌دهد.
در مناطق موقتا اشغال شده و از قبل آزاد شده اوکراین تا 200 جنایت مرگبار جنگی توسط نیروهای اشغالگر روسی ثبت می شود. خطر ماین‌های تبعید شده در شهرک‌ها و قریه‌های آزاد شده به سطح بلند وجود دارد و در بیش از 70,000 متر مربع در 10 منطقه با مهمات و مواد منفجره ماین‌گذاری شده است.
آقای شپوتون همچنان از سطح پایین روحیه در میان سربازان روسی در مناطق اشغالی خبر داده، گفته است که فرمانده آنان با استفاده از وقفه در پرداخت تلاش میکند آمادگی جنگی را در میان سربازان روسی بهبود بخشد. در حالی که نیروهای اوکراین به پسگیری مناطق اشغال شده توسط روسیه دست یافتند، انتونیو ویتورینو، رئیس عمومی اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM، میگوید که بیش از 8 میلیون اوکراینی پس از تهاجم 24 فوریه 2022 روسیه بر اوکراین آن کشور را ترک کرده که بلندترین رقم مهاجرین را در تاریخ رقم زدند. آقای ویتورینو در جریان یک کنفرانس خبری به روز سه‌شنبه گفت که این رویداد سریع‌ترین افزایش بحران بی‌جا شدگان در 20 سال پسین بوده است.
6.9 میلیون اوکراینی در داخل این کشور بی‌جا شده و 64% مشاغلشان را از دست داده و به کمک‌های مالی نیاز دارند. 78% اوکراینی ها می گویند که به پول نقد نیاز دارند و 30% خواهان دسترسی به مواد غذایی هستند. آنچه شاهد هستیم کاهش در رقم افراد است که اوکراین را ترک می کنند و می بینیم که جوقه های مردم به گونه خود به خودی به اوکراین برمی گردند.
رئیس اداره بین‌المللی مهاجرت یا IOM از خطرات احتمالی قاچاق انسان هشدار داده، گفت که به خاطر موجودیت گروهی از افراد آسیب پذیر، خطر قاچاق انسان و استثمار هم از بهره‌گیری کاری یا سوء استفاده جنسی و استثمار وجود دارد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و یک گزارش سازمان ملل متحد که در شروع 51مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه گردید، تصویر نگران کننده از افزایش خشونت در تمام مناطق جهان را ارائه کرده است. این گزارش همچنان به موجودیت اندک امید برای حل سلامیز این خشونت ها اشاره کرده است. لیزا شاین خبرنگار صدا آمریکا گزارشی دارد که فوزی احسان به توجه می رساند.
نادا الناشف، سرپرست کمیشنری عالی حقوق بشر، ناامیدی در حال افزایش میلیون ها تن در ده ها کشور در سراسر جهان را برجسته ساخت که در میان موجی از موارد نقض حقوق بشر، خشونت و بی‌ثباتی سیاسی گیر ماندند. الناشف با وضعیت روبه وخامت کشورهای متحده در افریقا به شمول بورکینا فاسو، بوراندی، جمهوری افریقای مرکزی و مالی اشاره کرد و گفت امید اندکی برای حل درگیری دو ساله در ولایت تیگری در شمال ایتوپیا وجود دارد.
Following the recent resumption of hostilities in northern Ethiopia, I am encouraged.
به دنبال سرگیری دشمنی ها در شمال ایتوپیا، من از پیشنهاد روز گذشته مقامات تیگری که از آمادگیشان برای توقف فوری دشمنی ها و آمادگیشان برای شرکت در پروسه صلح تحت حمایت اتحادیه افریقا خبر دادند، تشویق شدم. من مصرانه از جوانب می خواهم تا به خاطر پایان دادن خشونت برای همیشه اقدام فوری کنند و گفتگوهای سازنده را آغاز کنند.
الناشف برای مدت طویل در مورد خشونت‌های نفسگیر و نقض حقوق بشر در هیتی صحبت کرد که توسط گروه‌های به شدت مسلح صورت می‌گیرد و از جامعه جهانی خواست تا برای مهار خشونت‌ها در این کشور همکاری کنند. اما وی در مورد حبس بیش از 1 میلیون اویغور و دیگر اقلیت‌های مسلمان که در بازداشتگاه تحت نام مراکز فنی و حرفوی نگهداری می‌شوند اشاره کوتاه کرد. این در حالی است که فعالان حقوق بشر خواستار بحث ویژه روی این مسئله در شورای حقوق بشر شده و این تقاضاها در حال افزایش است.
On 31 August, my office published its assessment of human rights concerns.
با تاریخ 31 آگوست دفتر من ارزیابی‌هایش از نگرانی در مورد حقوق بشر در سینکیانگ، منطقه خودمختار چین را که تایید گزارش منتشر کرد، این گزارش شامل سفارش‌ها به حکومت و دیگر نهادهای زیردخل است.
اما سرپرست کمیشنری عالی حقوق بشر از روسیه به خاطر حمله اش به اوکراین تا سرکوب مخالفان داخلیش به شدت انتقاد کرد.
In the Russian Federation, the intimidation, restrictive measures and sanctions against people voicing opposition to the war in Ukraine undermine.
در فدراسیون روسیه ارعاب اقدامات محدود کننده و تعزیرات علیه کسانی که مخالفت خود علیه جنگ در اوکراین را ابراز می کنند، آزادی هایی را که در قانون اساسی تضمین شده است تحت شعاع قرار می دهد. فشار بر خبرنگاران، محدود کردن منابع اینترنتی و سایر موارد سانسور با کثرت‌گرایی رسانه‌ای مطابقت ندارد و حقوق دسترسی به معلومات را نقض می‌کند.
الناشف گفت جنگ در اوکراین ادامه یافته و باعث ادامه رنج و عذاب مردم ملکی شده است و به گفته او با ادامه جنگ مشکلات اجتماعی و اقتصادی هم ادامه یافته است. سرپرست کمیشنری حقوق بشر گفت ادامه جنگ اوکراین باعث کمبود شدید مواد سوخت و تهدید مسئولیت غذایی در بعضی از فقیرترین کشورهای جهان شده است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات پشتو و دری رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. با ما باشید.